بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در آخر الزمان ما مواجهه بين حق و باطل رو، اگر باطل محض باشن، کار آسانی میبینیم. یعنی باطل محض در مقابل حق تاب مقاومت نداره. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه، مانع اصلی برای ظهور هست، اون مشکلی که ما باید در آستانه ظهور، در آستانه حلش قرار بگیریم، اون مشکل مواجهه با خوبان منحرف شده است. خوبانی که انحراف پیدا میکنن، اینها مشکلات خیلی بیشتری دارن و ما در آخر الزمان، در آخرین مراحل انتظار، مشکلاتی از این دست رو باید بتونیم تو جامعه خودمون حل کنیم. آمادگی باید داشته باشیم برای مواجهه با خوبان منحرف. این آمادگی رو هم بر اساس روایاتی که برای ما نقل کردن و فرمودن باید پیدا بکنیم. ما که از خودمون نمیخوایم تحلیل کنیم یا از یک گروهی بدمون اومده باشه بخوایم بشینیم علیه اونها حدیث‌های جمع بکنیم بگیم الان خطر اینها ما رو تهدید میکنه. نه، اصلا ما حب و بغض شخصی که با کسی نداریم. اولا به خدا پناه میبریم خود ما جز به اون خوبای منحرف نباشیم. خوب که بنده که نیستم، حالا مدعی هستیم انشالله تو این مسیریم و اینها. همین ادعا کافیه ما جز به خوبا باشیم. بعد اگه جز به این خوبای منحرف باشیم چی؟ بالاخره آدم باید بترسه از عاقبت به خیری خودش. ولی اینکه آخرین مراحل انتظار مواجه شدن با چنین پدیده ایست، مواجه شدن با خوبان منحرف است، خب بله، این روایات فرموده. خواستن ما هوشیار باشیم، خواستن که بالاخره در این زمینه حساسیت بیشتری نشون بدیم. دیروز عرض کردیم، روزهای قبل در این موضوع به گفتگو پرداختیم. من خلاصه مباحث قبل رو هم بخوام عرض بکنم طولانی خواهد شد. همین الان دو تا روایت برای شما بخونم. این دو تا روایت فکر میکنم اطمینان خاطر ایجاد بکنه که مسئله آخرین مراحل انتظار مسئله عرق خورا و شراب خورا نیست، مسئله خوبایی است که در عمل یا نظر دچار انحراف شدن. این باید مواظب بود. حالا تحلیلش رو بعد خدمت شما عرض خواهم کرد، چرا مواجهه با اینها سخته و چرا اینها به سختی مقاومت میکنن و به بدی جنایت میکنن. این دو روایت رو به عنوان نمونه باز عرض میکنم خدمت شما. شما این دو تا روایت رو نوشه جان بفرمایید. در کتاب کافی شریف از امام باقر علیه السلام نقل شده، یکون و فی آخر الزمان، در آخر الزمان یکون خواهد شد این موضوع، قومون قومی میان، ینبغ فیهم قومون مراعون ینفرون و ینسکون. اینها یه قومی هستند که قومی میان که در میان اینها جمعیتی ظهور میکنن. این جمعیت شیوه سلوک معنویشون این گونه است، اهل مباحثه هستن و بحث و جدل، انگار باسوادن، انگار معلومات دینی دارن، میشینن باهات بحث میکنن، مجادله میکنن، گاهی ممکن آدم رو منکوبم بکنن چون این کارن. این ویژگیشون اول بیان میشه. بعد ینفرون، آدمایی هستن گوشه‌گیر، زیاد اهل حضور اجتماعی فعال نیستن، و ینسکون، اهل عبادت هستن. لا یوجبون امرن به معروفن ولا نهین عن منکرن. اینها امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن بر خودشون. حالا امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ باید اینم در موردش جداگانه بحث کرد که دیگه تو این دهه نمیرسیم. امر به معروف و نهی از منکر بیشتر مربوط میشه به مسئولین مملکتی تا بیای پایین. ما که تا امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولین مملکتی مطرح میکنیم میگن ایشون سیاسی حرف زد. یعنی دوست دارن من بیدین باشم. مگه محرم نیست؟ مگه هفته امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ مگه اريد ان امر بالمعروف و نهی عن المنکر نیست؟ خب اینا خب یعنی چی؟ اینا به کیه؟ به بی‌حجابای تو خیابون؟ یه دونه مدیر یه جایی خلاف رفتار کنه، پارتی بازی بکنه، دیگه جامعه نمیشه جمع کرد. سخنرانی به درد نمیخوره تو اون جامعه. ولی خب این قوم اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستن. آها ببینید، لا یوجبون امرن به معروف و نه ولا نهی عن منکر الا اذا امن و ضرر، مگر امن و ضرر، مگر زمانی که امنیت داشته باشن که ضرری بهشون نمیرسه. تا ببینن ضرری بهشون میرسه امر به معروف از منکر لازم نیست. اینجا ما کاری نداریم، ما چی کاری نداریم. وقتی مطمئن باشه ضرری نداره شروع میکنه امر به معروف از منکر کردن. این قوم رو ببینید، یعنی شما بشناسید اینا رو. من که عرض کردم نوش جان بفرمایید این روایت. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، برای خودشون اینکه امر به معروف نهی از منکر نمیکنن عذر و بهانه هایی میارن، خودشون رو رخصت میدن. نه ما معافیم از این قصه. کجا معافی؟ بلند شو بیا وسط، بلند شو کار کن برای جامعت، امر به معروف از منکر بکن، فساد از تو جامعه ریشه کم بشه. نمیدونم دیروز یه همچین عبارتی رو من اینجا به کار بردم یا نه. بگید من گفتم یا نه. میخوام ببینم دو بار گفتم ثواب بیشتر برده باشم یا همون یه بار گفتم. اگه یه بار گفتم یه بار دیگه هم روزای بعد بگم. یه فرهنگ بسیار زشت و سخیف بین مسئولان مملکتی و مدیران و کارگزاران و اینا هست، همیشه تو همه دوران ها بوده. اینا تو محیط های خودشون به همکاران خودشون امر به معروف و نهی از منکر نمی کنن. نگفتم اینا نه؟ جامعه اداره خودشو میدونه کیا تو این اداره زد و بند میکنن، میدونه کیا تو این اداره حق و باطل میکنن. مثلا رفقای خودش هم داره اون با هم کار میکنن، جلو اونا رو نمیگیره، امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه، اما بر دور میزنه میره مجلس روزه برای امام حسین. آخ امام حسین، جالب نیست؟ شما چرا با تعجب به من نگاه میکنی؟ سر تایید تکون بدید. بله درست تعجب میکنی؟ میگم اینا بیدینن، با امام حسین هم بازی میکنن. تو اداره خودت مگه نمیبینی آدم هایی حتما در اطرافت که حق و ناحق میکنن؟ یه نفر توی اداره، نمیخوام اسم ببرن، آدم مذهبی حزب اللهی اومده میگه آقا واقعا آخه شما زیاد ناراحت نشو اینا، بله اینجا اجحاف میشه. پس تو چی کاره ای؟ تعجب میکنه حرف من. پس امر به معروف نهی از منکر برای کجا گذاشتن؟ اگه همشیره ابوی من باید امر به معروف نهی از منکر کنم که مرحوم شد بنده خدا 90 سالش بود، کاری ازش بر نمیومد. تو چرا به عنوان یک انسان متدین توی ادارت اجازه میدی همکارت رشوه بگیره؟ این چه جور دینداری کردنیه؟ پوزیشن دینداری و قیافه گرفتن دینی مونده. من مصادیق رو بگم، شما فکر نکنید من دارم آسمون ریسمون به هم دیگه میوافم. اینا همون تیپن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید اگر قبل از این در زمان درگیریشون با معاویه باطل توهین شده بود، یعنی کار غلط رو مردم و جلوش وای میستادن، اگر این بود مردم امروز مبتلا به معاویه نمی شدن. ببینید معاویه کجا کارش پاش سیف شد. کافیه تو هر اداره دو تا گریه کن ابا عبدالله حسین باشه، تمومه، دیگه تو اون اداره کسی رشوه نمیگیره. باور بفرمایید. قبول نداری حرف منو؟ نه آقا، هستم تو ادارات گریه کنه امام حسین ولی توش رشوه میگیرن. من قبول نمی کنم. یا اون گریه کن دروغ میگه یا اونجا رشوه نمیگیرن. تو اشتباه میکنی. ولی آجا قطعا رشوه میگیرن، پس اون گریه کن دروغ میگه. چرا دینهای عافیت طلبانه مد شده؟ مثلا مدای جدیده به خدا. امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونه مگر اینکه احساس بکنه هیچ ضرری بهش نمیرسه. باید کارمندان یک اداره اگه معمولی باشن اجازه ندن اون گریه کنه امام حسین تو اون اداره هیچ وقت رئیس بشه. بگی این وقتی رئیس نبود پدر ما رو در می آورد، نمیذاش ما حق و ناحق بکنیم، حالا رئیس بشه که پدرمون در اومده. اگه کارمندای اداره معمولی باشن، اگه خوب باشن که خداشونه، اون گریه کنه امام حسین وقتی پستی هم نداشت همکاراشو اجازه نمیداد حق ناحق بکنن. دین اینه، بقیهش بازیه. خب یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، اینا برای خودشون عذر تراشی میکنند و خودشون مرخص میکنند، مرخصی میدن به خودشون. الا ان قال، تا این که حضرت ادامه دادن فرمودن هنالک یتم غضب الله علیهم فیعمهم به عقابه، خدا اینجا بر اینها غضب میکند و همه اینها رو عقاب خواهد کرد. این دیگه حرف بنده که نیست عزیزم. میفرماد آخر الزمان اینجوری میشه. حالا چرا میفرماد آخر الزمان اینجوری میشه؟ بفرمایین. چون آخر الزمان به طور طبیعی، ببین 1400 ساله، حالا 60 سال کمتر مثلا، شما گریه کردی برای امام حسین، اجدادت گریه کردن برای امام حسین، هی امام حسین خودشو نشون داده، هی امام حسین خودشو نشون داده، یار پیدا کرده، جو ایجاد شده، خیلی ها اومدن. درسته؟ حتی الان ما با گریه امام حسین جمهوری اسلامی درست شده برامون. حضرت امام فرمود این انقلاب ثمره گریه های ابا عبدالله الحسین دیگه، گریه های امام حسین اسلام رو حفظ کرد. خب درست شد، سفره انداختن، همه سر سفره آماده نشستن، همه که خالص نیستن، طبیعیه یه عده‌ای نون امام حسین بخورن، به امام حسین به مرامش خیانت بکنن، خیلی طبیعیه. قبلنا کی برای امام حسین گریه میکرد؟ جز یه گروه خاصی محدود، گوشه‌ای پنهانی، کتکم میخوردن گریه میکردن. اون موقع که هر کسی نمیومد تو گریه امام حسین. اما الان نرخ شاه عباسیشه. آدم‌های ضد دینی هستن که همچین برای امام حسین هم میمیرن، هیچ اشکالی هم نداره. پس چرا آخر زمان باید اینجوری بشه؟ بالاخره بازار وقتی یه چیزی پیدا کرد، بازار سیان پیدا میکنه دیگه، جنس قلابی هم توش میاد. خب پس این خیلی طبیعیه. حالا یکی از اون، یک روایت دیگه براتون بخونم، بعد میخوام یه تحلیلی بکنم در مورد اینکه چرا خوبها در آخر زمان، خصوصا این بحث فتنه های آخر زمان که میشه، مقابله ای که با حضرت میکنن. روایت رو روز اول خوندم که حضرت کارش سخت‌تر از کار رسول خدا. دیگه روز اول یادتون هست دیگه، ما بحثامون در جلسه باید با هم باشه. خب اون روایت روز اول گفت، فرمود امام زمان وقتی ظهور بفرمایند کارشون سخت‌تر از پیغمبر اکرمه، چون وقتی که پیغمبر اکرم ظهور کردن یه مش بت پرست رو باشون مواجه بودن که به چوب و سنگ و اینها می پرداختن. اما اینایی که مقابله با امام زمان میکنن با قرآن مبارزه میکنن با امام زمان. خب حضرت کارشون سخت تره. خب ببینید الان این روایتایی که هر روز دارم میخونم فضای آخر الزمان رو داره به ما نشون میده. آقا یه کمی ما رو میترسونی؟ معلوم میشه من خیلی ناتوانم در سخنوری. یعنی بعد از این حرفا شما یه کمی ترسیدی.
یه کمی که حالا انشالله پس روزهای بعد تلاش میکنم تا بیشتر به ترسی، چون معلوم موفق نبودم یه کمی شما رو ترسوندم، بیشتر به ترسونم. آخ خیمه امام حسین برقراره، برو در پناه امام حسین قرار بگیر، از امام حسین بخواه دستتو بگیره. اینجا که دیگه همه مشکلات قابل حله. نشد، حضرت تحویل نگرفت، یه سر برو خیمه ابوالفضل العباس بگو آقا تو رو خدا من نمیخوام جزو ریزش های آخر زمان باشم، من کمکم کن، من میترسم.
یقبل المهدی علی الطائفه المنحرفه، امام زمان مقابله میکنه بر طائفه منحرف. فیعظهم و یدعوهم، موعظه‌شون میکنه و دعوتشون میکنه به درست شدن. ثلاثه ایام، سه روز اینا رو دعوت میکنه. فلم یزدادوا الا طغیانا و کفرا، هرچی امام زمان اونا رو دعوت میکنه اینا کفرشون بیشتر میشه. اینو داشته باشید، خودش باید با انشالله فردا روش کار میکنیم. انشالله چی شد آقا؟ امام زمان هرچی با اونا صحبت میکنه اینها طغیان و کفرشون بیشتر میشه. چرا راستی؟ مگه آقا صاحب نفس نیستن؟ چه نفسی قدسی تر از نفس حضرت ولی از ارواحنا له الفدا؟ چه نفسی بالاتر از ایشون؟ بچه برعکس نظر میده. آقا بگو خب اثر نمیذاره، میفهمد نه بدتر میشن. اینو خیلی قاعده است، یک قاعده طوفانی عجیبه. فیأمرو بقتلهم، حضرت دستور میده به قتل این گروه منحرف. کأنی انظرو الیهم، این حدیث رو امام صادق علیه السلام فرمودن، انگار من دارم بهشون نگاه میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماد وقتی که اینا رو دارن میکشن، انگار من اون صحنه رو دارم میبینم. الهی فدای نگاه کردن شما اهل بیت، انگار من این صحنه رو میبینم. حالا بیا حضرت چی میبینه؟ اینش جالبه. قد ذبحوا علی مصاحفهم، اینها وقتی سر بریده میشن و به قتل میرسن میفتن رو قرآنایی که تو بغلاشونه، درسته؟ و تمرقوا بدمائهم، اینا قرآن به خون اینها آغشته میشه. بعد فیقبلوا بعض اصحاب المهدی لأخذ تلک المصاحف، بعضی از اصحاب امام زمان میان این قرآن رو بردارن. بابا قرآن رو نجس نکن با اون خون کثیف خوده. و حضرت چی میفرماید؟ فیقول لهم المهدی دعوها، امام زمان بهشون میگه ولش کن، قرآنشو ول کن، بذار باشه باهاش. جزئیات رو توصیف میفرماید. دعوها تکن علیهم حسرتا کما بدلوها و غیروها و لم یعملوا بما فیها، بذار قرآن باهاش باشه، عامل حسرتش باشه اون دنیا که بهش عمل نکرد و قرآن رو تحریف کرد و قرآن رو خراب کرد، بذار باشه قرآنش. پدیده اینا به خدا باور بفرمایید، تو این 10 روز نمیشه من همه روایات این باب رو برای شما بخونم. یه وقت فکر نکنید که ما داریم صحنه سازی میکنیم، بزرگ نمایی میکنیم. نه آقا، دیگه شما با خود متن روایت مواجهید دیگه. این صحنه ها هست، آخرین مراحل انتظار، باید آماده بشیم. جبهه بندی ها شکل بگیره، مواجهه با خوبا خیلی سخت تره. این سوال موند از بحث امروز، چرا اینا بدتر میشن؟ بگذارید بمونه برای روزهای بعد. اما این سوال باقی، این نکته رو جواب بدم که چرا بعضیا که خوب میشن میان تو مسیر خوبی اصلا خراب میشن؟ چرا دین و بندگی خدا همه رو آدم نمیکنه، برعکس بعضیا رو بدتر میکنه؟ ببین عزیز من، فدات بشم، یه تحلیل خیلی ساده ولی عمیق. چقدر دلیل تاریخی براش وجود داره. اولش ابلیس. عبادت فلسفه‌اش چیه بفرمایید؟ تکبر انسان رو از بین ببره. به عنوان
مثال نمونه عبادت ها چیه؟ نماز. نماز برای چیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که نماز فلسفش از بین بردن تکبره. بله؟ تکبر. حالا تکبر کجای وجود انسانه؟ تکبر چه صفت بدیه؟ میدونید تکبر ام الرذائله در وجود انسان، مادر همه بدیهای انسان تکبره. بازم یه مقدار عمیق‌تر بخوام خدمت شما عرض بکنم، انسان یه موجودی ظاهرش کوچولوئه، باطنش خیلی بزرگه، جهانیست بنشسته در گوشه‌ای. حضرت موسی عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، من میخوام اول تکبر و مسئله شو حل بکنم یه کمی روشن بشه این صفت بد از کجا اومد. همینجوری از کنارش خواهش میکنم کسی رد نشه، ازتون تمنا میکنم، کفشاتونو میام دمه در یکی یکی واکس میزنم، ازتون خواهش بکنم از کنار صفت تکبر راحت رد نشه. بعضیا دارن بعضیا ندارن، نیست، همه گرفتارشن، هر لحظه گرفتارشن، دائما گرفتارشن. روز 3 مرتبه نماز فقط برای اینه که اینو بزنه. بذارید ریشه‌ش رو من عرض بکنم، خیلی مختصر میشه ولی دیگه فرصت نیست به تفصیل درباره تکبر صحبت بکنیم. دوستان دقت بکنن، یکی از رفقا، چند تا از رفقا گفتن از این مباحث اخلاقی بعضیش رو بشین خودت کتاب بکن. گفتیم خب باش، میشینیم یه دونه اومدیم این کارا کردیم. خب اونم ضعف درش زیاد داره مثل سخنرانی های ما، ولی گفتن چه موضوعی؟ گفتم تکبر، معلومه. گفتن از این همه موضوعات به تکبر می‌فرزی؟ گفتم ام الرذائله، این مشکل رو حل کنیم، همش حل شده. شما تو اون کتاب تکبر ببینید، حالا جزوه ناقصیست از حقیر، برید کاملترش رو جاهای دیگه ببینید که ببینید این تکبر روایاتی که درش هست، آیاتی که در موردش هست، خیلی هم ناقصه ها، ولی خب دیگه یک کمی نشون میده این پدیده چه بیماری شوم و هولاکیه. تکبر از کجا اومده تو وجود انسان؟ ببینید رفقا، انسان بزرگه، جهانیست بنشسته در گوشه ای، آفریده شده برای چی؟ برای لقاء الله. خدا کدوم وصفشو باید ما بیشتر بهش توجه کنیم؟ رکن نماز چیه؟ الله اکبر. چرا تو نماز میگی الله رحمان، بسم الله الرحمن الرحیم الی آخر، میگی الله اکبر؟ همش از کبریایی خدا صحبت میکنی، چون مهمترین وصف پروردگارش که شما باید باش مواجه بشی بزرگی خداست. حیات انسان فلسفش چیه؟ برای اینکه بزرگ بشه تا لایق دیدار خدا بشه. خوبی ها، همه خوبی های ما یه معنای عمیق دارن، بزرگ میکنه روح انسان رو. بخشش میکنی بزرگ میشی، قیامت رو نگاه میکنی بزرگ میشی، تاریخ رو نگاه میکنی بزرگ میشی، عفو میکنی بزرگ میشی. یه دهه محرم ما یه جایی بحث داشتیم، حقیقت خوب بودن یعنی بزرگ شدن، و این رو با صورتهای مختلف بهش میپرداختیم. الله اکبر چرا میگی؟ چون آرزوی انسان بزرگ شدنه. از 3-4 سالگی خودشو نشون میده، بچه کفش بزرگترا رو میپوشه، میخواد بزرگ بشه، میخواد بیاد تو بزرگا، عجله داره. این عجله باید با چی برآورده بشه؟ با اتصال به خدای بزرگ. ما نیاز اصلی در وجودمون بزرگ شدن برای ملاقات خدای بزرگ. بزرگ شدن معنای همه خوبی هاست و معنای همه بدی ها تغییر شدن، کوچک شدن، کم شدن و ذلیل شدن. داستان کوچک شدن و بزرگ شدن داستان اصلی زندگی انسانه. خب انسانی که دوست داره بزرگ بشه و برای بزرگ شدن آفریده شده و معنای همه کارهای خوب بزرگ کردن روح اوست، و انسانی که برای ملاقات خدای بزرگ آفریده شده، گاهی عجله میکنه برای بزرگ شدن، گاهی از راه غلط میره به سمت بزرگ شدن، گاهی ادعا میکنه بزرگ شده، میشه تکبر. حالا تکبر تو کی نیست؟ یه ذره هر کسی خطا بکنه درباره بزرگ شدن خودش، فکر کنه بزرگ شده واقعا، میشه متکبر. یک ذره خطا بکنه از راه غلط بخواد بزرگ بشه، یه دفعه متکبر میشه. یک ذره عجله بکنه برای بزرگتر شدن، متکبر شده. لذا شما باید مواظب باشی درست بزرگ بشی. فرمود بنده من، منو اطاعت کن، حتی اجعلک مثلی، منو اطاعت کن، منو اطاعت کن، تو رو شبیه خودم قرار میدم، من خدای بزرگم، تو هم میشی بنده بزرگ، تو هم مثل من خلق میکنی. یک عارف نامداری با یک واسطه، اینو دارم به شما میگم، با استاد خودش توی مسیر مشهد، مثلا 50-60 سال پیش داشتن میرفتن، از راه شمال میرفتن، این رو با یک واسطه دارم باشون برای شما نقل میکنم. این مرید اون عارف بزرگ که خودش آدم حسابی بود، کنار دریا هم نشسته بودن تو راه شمال، یه چیزی میخوردن، صبحونهی راهشون رو ادامه بدن. بعد میگه من همه رو میفهمم، ولی انسان به قدرت خلق کردن میرسه نمیفهمم. میگه آخه این که چیزی نیست که، چرا نمیتونی مثلا الان چی خوبه خلق بشه برای تو اینو بفهمی؟ گفتم مثلا شما میتونید یک ساعت مچی، گفتم مثلا آرمش چی باشه، آرمی داشته باشه، مارک دار باشه، گفتم مثلا مارکش هم گفته بود. بعد گفت خب بیا این یه دونه، این هم یکی دیگه شبیه همون. گفت این آقا بعدن اومد قوم این دوتا ساعتهای مارک دار اون زمان مشهور رو برده بود سر چهار مردون، ساعت فروشیش هم من گفت، گفت اونجا گفته بود اینا اصله، گفته آره اصل اصل عالیه. بعد این کمی دقت کرده گفته شماره سریال اینا چرا یکیه؟ تو کاری نداشته باشدی، حالا اونش دیگه چجوریه؟ بزرگ میشی، علم نشرح لک صدرک، ما به تو شرح صدر دادیم. بزرگ شدن آرزوی پنهان همه انسان هاست، خوب بودن تهمایش اصل حقیقتش، یعنی بزرگ شدن. این تلاشی است که ما به سمت این میکنیم. خب رفقا طبیعیه انسان گاهی عجله میکنه، خودشو بزرگ میبینه. نه من بزرگ شدم ها، فکر کنم ها، دید بچه ها میگه من بزرگ شدم ها، ببین من بزرگ شدم، کفش باباشون میگه من بزرگ شدم. این تو کودکی بازیه، تو بزرگی بدبخت میکنه انسان رو، میشه تکبر. تکبر از کجای انسان در اومد؟ از همون خصلت طبیعی فطری که اصلش خوب بود، باید درست بهش میرسیدی. حالا من تکبر خودم، یعنی بزرگ طلبی خودم رو چجوری باید ارضا کنم؟ باید متصل بشم به خدای بزرگ، باید تکبرم و بزرگ شدنم رو هیچ وقت به خودم نبینم. تکبر تنها صفتیست که برای خدا خوبه، برای ما بده. ولی مهربان خدا ما هم مهربان بشیم، علیم بصیر ما هم علیم بشیم، بصیر بشیم. خب میدونید دیگه تکبر یه راز این وسط. عبادت بنا بود چیکار بکنه؟ بنا بود این بزرگ شدن ما رو کنترل کنه، هر روز بیاد این علف هرزه های تکبر رو با نماز روزی 5 مرتبه قلقم بکنه. کوچیکی یا هنو بزرگ نشدی یا سرطور روز سجده؟ من خندم میگیره نماز شما رو میبینم، خیلی جالبه. مرد به این شخصیت بزرگواری مدیر کل برای خودش آدم حسابی، خدا گردنشو گرفته اینجوری همش میخواد سرش میذاره پایین. دیدی چه وضعیتیه بابا؟ با هم حرف بزن. دیدی این آج آقا داره منبر میره، نه آقا موضوع تکبر حرف گذشته. بیا من چند بار تو اینجوری دلات کنم رو زمین ببینم حالیت میشه تو کوچولویی. جلو بچه هات سرتو رو زمینم، بذار زمین سرتو ببینید نمازو، لمس کنید دیگه. خدا به عملیات فیزیکی بدنی رو آورده. من چی کار کنم با این تکبر تو بشر؟ رکوع میکنه، خم شو، دلا شو، خدا من قبول دادم، حالا قبول داری جالا خم شو. این قصه از این قبول گذشت، قبول کردن ها گذشته. هر کی سجدش طولانی تر باشه. خدا چی کار داری میکنی با آدم های فهمیده؟ این بحث کن ماما، ما قبول میکنیم. الان ما کجا گیر داریم عزیز من؟ قصه با این چیزا درست نمیشه. نمازمون قضا شد، خب یه وقت دیگه دلا همون چند مرتبه ای که بنا بود سرتو بذاری پایین، بذار پایین بینم. باید بخونه همه رو. آقا طرف نماز نخون از دنیا رفت، پسراش بچه‌هاش براش بخونن، خم بشن به جای اون ببینم. آقا من یه ذره اگه رفتم تو فرعیات و غیر مسائل هستی بگید به من. رکوع میری از علو خدا، عظمت خدا، سجده میری از علو خدا حرف میزنی، مدامم الله اکبر الله اکبر سبحان ربی العظیم الله اکبر الله اکبر، دوباره تو رکوع تو سجده یه جور دیگه الله اکبر میگی، از عظمت خدا پیامبر گرامی اسلام از رکوع سر بر نداشت یک بار. یا رسول الله چی شد یه دفعه رکوعتون خیلی طول کشید؟ فرمود عظمت خدا رو مشاهده کردم دیگه نتونستم سر بردارم. از رسول خدا پرسیدن شما معراج رفتی اون آخرین مرحله که جبرئیل امینم نتونست بیاد اونجا چی دیدی؟ آقا سوال دیگه، خوشگل سوال. اینجا آدم بزنگاه ها رو درک میکنه. این روز سوم محرمیه رو در پرونده در خاطرات ثبت کن. فرمود که من در آخرین صحنه ها شاهد عظمت خدا بودم، خدا هر چقدر خواست از عظمتش به من نشان داد. داستان کبریایی و عظمت خدا و حقارت ما در مقابل او، این ماجراست. و حالا بعضیان عبادت میکنن تکبرشون از بین نمیره، اینا خطرناکه میشن. بله من اگه بخوام توضیح ندم، مثال بزنم، اینجوری میشه یه مینی، یه بمبی منفجر نشه، چاشنیشو بزنم منفجر نشه، هیچ دیگه طرفش نمیده، میگن این الا آماده انفجار، اصلا خیلی وضعش خطرناکه. بریم جلو، من دیدم تخریبچی بودم توی لشکر، یه مینی رو اومدم منفجر کنم منفجر نشد، یه دفعه دستور دادم مربی ها هیچ دیگه جلو نره، هیچ کی جلو نره، این دیگه می... آقا یکی نماز خوند تکبرش از بین بره، تکبرش از بین نرفت، میشه چی؟ بمب عمل نکرده آماده به انفجار چاشنی در رفته میشه ابلیس. دیدی چی کار کرد؟ ابابستک بره. این عبادت کرده بود، تکبرش از بین نرفته بود، بمب آماده انفجاره. دیدی چی کار کرد ابلیس؟ گفت خدایا به عزتت قسم همه انسانها رو منحرف خواهم کرد. بابا لام هستم کوتاه بیا، قهر کن برو خونتون، بگو من دیگه کاری ندارم، حال منو گرفتی، منم دیگه خدای من نیستی، برو خونتون قهر کن، خوبه؟ نخواستی سجده کنی برو بمیر، نخواستی سجده کنی برو عرق خوری برای خودت نمیدونم هرزگی کن، برو دیگه. نه من میخوام همه رو نابود کنم. بابا تو قاتل نبودی، تو دزد نبودی، تمام دعوا تو شیطانه. قدیمی ها دعوا ناراحت میشدن گفتن لعنت بر شیطان، تمام دعوا چی شد؟ 6000 سال عبادت میکرد. عبادت وقتی آدم رو متواضع نکرد میشه بمبی که آماده است برای انفجار. از اینا باید ترسید، اینا آخرالزمان اون همه قرآن روایت جلو امام زمان وای میستن. عجب بابا تو دیگه کی هستی؟ ما جلو آخوند محلمون جرأت نمیکنیم وایسیم، اینا ماشاءالله نه اوه چیزی هم جلو امام زمان وای میستن، فکر کنم دیگه آماده این برای برخی روایت هایی که روزهای آینده بخونم. انشالله خدا عمر بده. چه اتفاقایی میفته تو آخر الزمان؟ ما جلو آخوند معلمون نمیتونیم وایسیم، اینا جلو امام زمان ماشالله وای میسن. جرأتی با اون یاران حضرت، بعد حاضرم بمیرن، شوخی نداره ها، میمیرین در این را. بابا بمیری اون وقت کسی نیست تحویلت بگیره، میبرن جهنم، اصلا یه گوش نمیده. چی شدن اینا؟ این یک تحلیل. چرا خوبا وقتی بد میشن خیلی بد میشن؟
چون اینا بنا بوده تکبرشون از بین بره، تکبرشون رو پنهان کردن، یه جا فرصت میخوان تخلیه بشه. ای خدا کاش از اون روز اول شیطان اومد نماز میخون، میگفتی نماز نم، ببین تو جون مادرت نماز نخون، تو اون بی نماز باش. بعد خودم یه فکری برای بهش جهنمش میکردی، نه یه شفیعی پیدا میشد، بالاخره یه خاکی به سرش میره. خدا در روایت هست خدا دوست داره بعضیا رو نمیذاره کار خوب بکنن. ببین تو جنایت کار باشی بهتره، میدونی؟ خودتو آدم حساب نمی کنی، اینجور خیلی بهتره. اونایی که عبادت بنا بوده تکبرشون از بین ببره، تکبرش از بین نبرده، چی میشن؟ تبدیل میشن به چه موجوداتی؟ دو تا دعا کنم ببرمتون گوشه خرابه. میخوام از یک دختر بچه 3 ساله استفاده کنم، یه حکایاتی رو برای شما در ارتباط با بحثمون بگه، ایشون تعریف کنه. بچه راست میگه، خصوصا بچه امام حسین باشه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین عبادات ما رو موجب از بین رفتن تکبرمون قرار بده و الا آدم بدتر میشه. تو جاهلیت میدونید وضع چجوری بوده؟ امیر المؤمنین میفرمودن که اگر یه کسی دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل او رو مذمت میکردن، برو تو یه خانومی رو جدت کتک زده، برو دیگه شما فرزند اونی، آدم نیستید شما. جاهلیت عرب اینجوری بوده. بعد از این 3 ساله ابا عبدالله الحسین بپرس که آقا جون تو این مسیر کسی شما رو سیلی هم زد؟ اینا بعد از اسلام وضعشون خراب شد. تو حدیث خوندیم امام زمان باهاشون صحبت میکنه فقط طغیانشون بیشتر میشه. من میخوام یه تقاضا کنم، امام حسین میشه تو کربلا برای اینا سخنرانی نکنی؟ سعی به هدایت اینا نکنی، اینا هی طغیانشون بیشتر میشه. حس عجیبیه ها. امام زمان ما رو ببخش، با یک کینهی بچه های حسین رو میزدن. بچه که زدن نداره که، بچه که زدن نداره. چرا میزنی نامرد؟ چرا میزنی؟ لا اله الا الله. هنوزم من موندم حسین بچه ها رو چرا آوردی کربلا؟ باشه بچه ها رو آوردی، دختر بچه ها رو بفرست برن. دختر بچه این بند دلش پاره بشه این دیگه درست نمیشه ها. از گل نازکتر نباید به این بچه ها گفت. من که اصلا نمیتونم جلو برم تو روزه خوندن، ولی یکی از روزه هایی که تصور میکنم اینه که همچنین جایی هم ننوشته ها، ولی همینجوری تصور میکنم اگه نباشه که خیلی فاجعه است. گاهی از اوقات عمه جانشون زینب یه دفعی دختر بچه ها رو میگرفتن، زود میگرفتن صورت هاشون رو به سینه میچسبوندن، عمه جون نگاه نکن عزیزه دارم. قبول نداریم؟ دقیقه یه دفعه میگفته من بابامو میخوام. آدم به بچه سر بریده باباشو نشون میده. تو رو خدا نگو اینجوری نبوده ها. اگه بگی اینجوری نبوده یعنی کار از دست زینب در رفته دیگه، اینا براشون عادی بوده سر بریده دیدن. نگه اینجوری نبوده ها. میگن تا سر بریده رو دید ناله ای زد و بیهوش شد.
این طبیعیه. شاید دلیلش این باشه که عمه خودشو کشته. خودشو کشته از کربلا تا شام. تا سرهای بریده رو آورده صدا زده روباب سکینه بچه ها سرها رو نبینن.